در حقشون باشه.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس، سرفصل دیگه‌ای که اگر اجازه بدید راجبش صحبت بکنیم، روند تولید فولاد هست و موانعی که در گذشته بود و من میدانم که اخیراً طی تلاش‌هایی که شرکت‌های محترم تولید کننده فولادی همچون مجموعه شما انجام داده اند، توفیقاتی در این حوزه به دست اومده که فکر می‌کنم که شما راجع به این موضوع برای مردم عزیزمون توضیحاتی بدید بسیار جذاب خواهد بود.
بله، ما در قدیم خب عرض کردم خدمتون واقعا تولیداتمون محدود بود و این تکنولوژی که الان توی ایران توی تولیدمون هستش اون موقع واقعا ما نداشتیم. اگر الان به این تولید و با این کیفیت و با این کمیت رسیدیم، واقعا مدیون مهندسین و کارشناسای خبره‌ای هستیم که توی مملکت خودمون اینا پرورش یافتن. بالاخره به صورت مهندسی معکوسی که انجام دادن، الان ما میتونیم تمام دستگاه‌های تولید فولادی رو تقریبا توی خود کشورمون بسازیم. مشکل نیروی انسانی نداریم، مشکل تکنسیان نداریم. سنگ آهن و تمام مواد اولیه‌اش که میدونید داخل خود کشورمون خدا رو شکر معادن زیادی داریم.
هستش. ما تولید جدیدی هم داشتیم جناب مهندس.
بله، خوشبختانه من این خبر رو می‌خوام خدمت شما عرض بکنم، چون ما توی استنلس استیل خب یک مقدار ضعف داشتیم و
فولاد همیشه زنگ.
بله، همیشه اینا رو ما واردات داشتیم به کشورمون. البته هنوز هم وارداتش همچنان هست، ولی خوشبختانه میخوام این اطلاع به شما بدم که تولید ورقهای استیل ضد زنگ هم الان داریم توی مملکتمون تولید میکنیم. تقریبا فکر میکنم خیلی تازه است، 7-8 ماهی هستش که این تولیدات روانه بازار شده و حالا گریدهای مختلف و من شنیدم که متخصصین ما دارن روش کار میکنن که بتونن ما بقیه گریدها رو هم بزنن و به تولید انبوه برسونن.
جناب مهندس، در خصوص فولادهای ضد زنگ الان حجم تولیدمون چه میزان هست و چه میزان نیاز داریم تا بتونیم نیازمون رو از واردات انقطاع بدیم؟
ببینید، الان که در حال حاضر خب تولیدمون خیلی کم هست و یکی اینکه خود تولید کنندمون هنوز یک مقدار حراس داره از اینکه این محصول رو روانه بازار بکنه و یکی اینکه اون مصرف کننده ما به دلیل سنتی بودنش هنوز این ریسک رو نمیان انجام بدن که محصول ایرانی رو بردارن مورد استفادهشون قرار بگیرن، چون میدونین حالا فولاد بخش ساختمانی داره بخش صنعتی داره. اون مقداری که خب همین فولادهای به قول معروف آلیاژی که مورد سوال شما هست در بخش صنعتی ما کاربرد داره که میتونم به جرئت بگم 90% محصولاتی که بالاخره ما داریم توی خونه هامون سر کارمون استفاده میکنیم، یخچال، فریزر، همین میز کشو، هر چیزی که شما بگید، قطعا از همین فولادهای آلیاژی که خدمت شما دارم عرض بکنم استفاده میشه. اگر یک مقدار اطمینان بکنن به محصولات ایرانی خود ما و تولید کننده ما رو دلگرم بکنن، خب من قطعا آینده خیلی روشن‌تری رو میبینم.
انشالله که کمک هایی که مورد نیاز تمامی تولید کنندگان فولاد از جمله مجموعه شما نیاز هست به شما انجام بشه. شما چشماندازتون رو در این حوزه چه میبینید و نیازهاتون در این حوزه چی هست که بتونیم این مواردی که همین الان لطفی توضیح دادید رو بتونیم مرتفع کنیم و به تولید داخلی برسیم؟
ببینید، من این صحبت شما رو به 3 بخش تقسیم میکنم: یکی تولید، یکی واردات، یکی صادرات. در زمینه تولید خب ما واقعا خیلی مشکلی نداریم و خیلی عالی داره مدیریت میشه این مجموعه. فقط و فقط تنها دغدغه ما همون مسئله آب هستش که باید با وارد کردن تکنولوژی‌های خاص خودش جلوگیری بشه از این پسرفت آبمون. اون مسئله برق و گاز میدونم که قابل حل شدن هست، یعنی اینی که شما میگید چشم انداز، اینا واقعا مسائلی نیستش که ما انشاءالله سالهای آینده هم گریبانگیرش باشیم و با مدیریت درست میتونیم که خیلی راحت این مسائل رو پشت سر بذاریم. مسئله بعدی مسئله نگرانی واردات همون هستش. ببینید، ما واردات 200 میلیون دلاری ورق سرد و پوششدار داشتیم. این ارقامی که خدمت شما عرض بکنم دوباره نسبت به 4 ماهه سال 402 سال قبل هستش که افزایش 264% ارزش صادراتمون رو داشته و واردات فولاد میانیمون هم 70% افزایش پیدا کرده. خب وقتی که این هست، تولید کننده داخلی ما یک مقدار دلسرد میشه دیگه، همون مطلبی که چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم. این یه مقدار دلسرد میشه، خب میبینه که الان مصرف کننده داره درخواست اون کالا رو داره که اگر این مسئله مدیریت بشه، چون عین همین جنس، عین همین کالا از این کیفیت بهتر ما داریم تو مملکتمون تولید میکنیم. بله. و فکر میکنم این هم قانون هستش که اگر چیزی رو ما داریم توی مملکتمون تولید میکنیم واردات نباید صورت بگیره و من هم میدونم چرا داره صورت میگیره. باز برمیگره به همون قسمت صادرات. وقتی که ما صادرات انجام میدیم یک راهش این هستش که میگن آقا شما به جای اینکه نمیتونی پول بیاری وارد کشورت بکنی کالا بیا ببر و متاسفانه ما میایم کالا رو از اون طرف میاریم بعد دیگه از اون ور بوم میافتیم بیشتر هم داریم میاریم، یعنی وارداتمون داره از صادراتمون بیشتر میشه.
در واقع مطالبات جناب آقای مهندس میری نژاد عزیز از دولت محترم همین مسائل هست دیگه، که باید کمک بشه به مجموعه‌ای مثل شما که دارید تلاش میکنید برای صنعت کشور. یه مقدار هم شاید برای مردم عزیز کشورمون توضیح بدیم که در واقع صنعت فولاد با تمام تولیداتی که داره به صورت ساده در چه صنایعی، هم صنایع کوچک، بزرگ، نیروگاهی، پالایشگاهی، به صورت ساده توضیح بدیم برای مردممون که این چه کاربردهایی داره و در زندگی مردم آنچه که برای مردم ملموس هست چه پیشرفت‌هایی کردیم که این مردم از این کشورمون رو دارن به چشم می‌بینن.
اولا من این خدمت شما عرض بکنم، در قسمت ساختمانی و صنعتی خب فولاد کشور داره مورد استفاده قرار میگیره. من در قسمت ساختمانیش که خب فهم میکنم همه متوجه هم باشن و بدونن که به چه صورتی داره به دست مصرف کننده میرسه، ولی مهمترین مسئلهش و ملموس هست برای مردم عام کشورمون قسمت صنعتیش هست. مردم اعتماد بکنن، اطمینان بکنن به محصولات ایرانی که داره با فولاد ایرانی تولید میشه و من این قول رو به شما میدم که واقعا هیچ مشکلی برای تولیدات ایرانیمون حداقل توی حوزه فولاد در حال حاضر مطرح نیست، چه از نظر کمی چه از نظر کیفی، و فکر میکنم 90-95% تمام محصولاتی که مردم روزمره دارن توی خونه هاشون مصرف میکنن میبینن، حالا رو مبلی که نشستن، کشویی که دارن، میزی که دارن، حتی موبایلشون، تلفنشون، هر چی که شما بگی، کابینتشون، تمام مسائل، ماشینشون، ماشین لباسشوییشون، نمیدونم وسایل خانهشون، همه اینا داره از فولاد همین مملکت استفاده میشه. اطمینان بکنن که از محصولات بسیار مرغوب و خوب مملکتمون داره استفاده میکنن.
خیلی عالی است. بسیار ممنونم جناب آقای مهندس. اگر اجازه بدید ما یک رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم در خدمت شنوندگان محترم برنامه بزرگراه مد خواهیم.
بیان پیشرفت‌ها، دستاوردها و بیان تحول در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بزرگراه همت. بزرگراه همت شنبه‌ها ساعت 12:30 و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت 22:30. رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
در بخش پایانی بزرگراه همت هستیم خدمت جناب آقای مهندس سید محمد میری نژاد در خصوص ورود فولاد، تولیدات فولادی، مقاطع فولادی در بازار بورس و آینده نگری در این حوزه صحبت بفرمایید و چه چشم اندازی رو در این حوزه متصور هستید.
ببینید، برای بازار بورس که داره به راحتی کار خودش انجام میده، از قدیم هم محصولات فولادی خوشبختانه توی سبدهای بورسی بودن و فقط یک مقداری توی بحث قیمت‌گذاری محصولات فولادی هست توی بورس که اونو خواهش میکنم که واقعا باید تولید کننده ها و بازرگانان یه تعاملی با هم داشته باشن، واقعا به قیمت‌های مشخصی برسن و این قیمت‌ها اینقدر اختلاف نداشته باشه با خود بازار. تنها مسئله‌ای که هست، من نظرم هستش که این کار باید انجام بشه، همینه. ببینید، ما الان فکر می‌کنم با یک سری جلسات ماهیانه یا به صورت هفتگی منظم اگر داشته باشیم، تولید کنندگان و تجار هم دخیل باشن توی قیمت گذاری های توی بورس، فکر میکنم که این مسئله خب خیلی راحتتر و بهتر هم میشه. بورسمون، تشکر میکنم واقعا از مسئولین زیربطشون و اینکه فقط یک مقدار با بخش خصوصی یه تعامل بهتر یا داشته باشن، خیلی بهتر از این هم میتونه پیش بره.
جناب آقای مهندس، بحث سرمایه گذاری، من فکر میکنم موضوعی که باید راجبش سر آخر صحبت کنیم بحث سرمایه گذاری هستش که در سند چشم‌انداز صنعت کشور فکر میکنم 9.1 میلیون یورو فکر میکنم عددی بود که برای اکتشاف توسعه زیرساختای سخت افزاری حوزه فولادی برآورد شده بود و 4.4 میلیارد یورو برای طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای، که این منجر بشه که ما بتونیم در افق 1404 به رکورد تولید 55 میلیون تن برسیم. نظر حضرت عالی برای اینکه چقدر فاصله داریم با این افق چه خواهد بود و آیا امیدوار خواهیم بود که به این افق خواهیم رسید؟
اگر مسئله قطعی برق ما نداشتیم در انتهای همین امسال میرسیدیم به همون 55 میلیون تنی که شما عرض کردید و این مسئله برق واقعا یه استوپری شد که واقعا نگرانیم که سال 404 که این افق بود به رسیدن تولیدات محصولات فولادیمون به 55 میلیون تن واقعا همین دست اندازه کوچیکو داریم. اگر ما این مشکل رو نداشتیم، من به شما به ذرس قاطع عرض بکنم در انتهای همین امسال که سال 1403 هست میرسیدیم، به راحتی هم میرسیدیم
انشاءالله که اینطور باشه. پس این نیاز رو ایجاد میکنه که مسئولین محترم حتی علای کمک رو به مجموعه فولاد بکنن، مجموعه تولیدی فولاد، که در واقع یکی از موارد سند چشم‌انداز 404 رو با توضیحاتی که جناب آقای مهندس دادن ما حتی میتوانیم پیشرفت بزرگی رو حاصل کنیم که حتی یک سال جلوتر از پایان این زمان سند به این تولید 55 میلیون تن برسیم که این خیلی مایه مباهات خواهد بود برای صنعت کشورمون.
ببینید آقای مهندس، ما واقعا الان اینجا نشستیم و صحبت می‌کنیم، میگیم مشکل آب داریم، گاز داریم، برق داریم، ولی این همین یه برقی که میگیم واقعا این قطعی برق، حالا شاید مثلا یک سری توی خونه نشسته باشن، توی دفتر محل کارشون نشسته باشن، بگن خب حالا برق رفت، یه ساعت دیگه میاد، دو ساعت دیگه میاد، ولی واقعا همین برق رفتن شما میدونید چه مشکلاتی رو برای تولید این مملکت ایجاد میکنه؟ واقعا مشکلات خیلی زیادی رو، همون دو ساعت برق اگر نباشه توی کارخونه، نه فقط اون دو ساعت شما تولید نکردی، بلکه خیلی پسرفت داشتی و خیلی مسائل پیش میاد برای حالا دستگاه‌های شما، برای نیروی انسانی شما، خاطر اینکه اون استهلاکی که وجود داره برای این خاموش شدن اینا خیلی ضرر میرسونه به دستگاه، خیلی ضرر میرسونه به تولید ما. البته من اینم کنارش بگم که نیروی انسانیمون هم واقعا خیلی براش مشکل درست میشه. من فهم میکنم زنده موندن و حیات صنعت فولاد یعنی زندگی. شما میگید بدون آب نمیشه مثلا زندگی کرد، من میگم بدون فولاد نمیشه زندگی کرد. شما یه روز بدون آهن رو واقعا در نظر بگیرید. من خودم به پسرم گفتم که یه موضوع انشاء آزاد رو انتخاب بکن با این عنوان که مثلا یه روز بدون آهن، و یه کشور واقعا نمیتونه بدون آهن پایدار باشه. اینو من از این جهت گفتم که اهمیت این صنعت و حمایت از این صنعت رو بگم، که واقعا از مسئولین خواهش میکنم که چون میدونیم صنعت فولاد صنعت مادر هستش و صنعت بالادستی هستش و خیلی از صنعت‌ها زیر مجموعه این صنعت هستن، که اگر ما به این صنعت رسیدگی نکنیم و اونو در بالا نگه نداریم قطعا اذیت میشیم توی صنعت‌های پایین دستی.
توصیف جذابی داشتن جناب آقای مهندس. من خواهش دیگه‌ای دارم از جناب آقای مهندس میری نژاد، این که توضیح بفرمایند در حال حاضر در بخش صادرات به چه کشورهایی صادرات انجام میدید و افق دید شما برای صادرات دیگر به چه کشورهایی خواهد بود، یعنی اونهایی که فکر میکنید در دسترس هستن که بتونیم با برقراری ارتباط به اونها صادرات داشته باشیم که بتونیم ارزاوری بکنیم به کشور.
ببینید در حال حاضر که به کشورهایی که همسایه ما هستن بیشتر داریم صادرات انجام میدیم، ولی جالب این خدمت رو عرض بکنم، ما تا چند سال پیش 94% از صادرات کشورمون به کشورهای امارات، ایتالیا، تایلند، اندونزی، افغانستان، عمان، مصر، تایوان، عراق، ترکیه، هند، سودان، اردن، بلژیک و اسپانیا بوده.
شاید یه سری به تایوان بله، که خودش
بله، بله، عرض کردم الان گفتم من مطمئن بودم هست. که بله مطمئن بودم که یک سری از این اسمایی که من به کار بردم شاید برای شما تعجب برانگیز باشه و جالب باشه. ببینید ما به ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، اندونزی، هند الان میدونی که توی صنعت فولاد حرفی برای گفتن داره و بله. رقیب اصلی صادراتی ما توی عمان هست.
بله.
کشور هند.
ولی ما به تمام ایتالیا که از قدیم به لحاظ کیفیت، یکی از با کیفیت ترین تولید کنندگان فولاد و ادواتی که از فولاد ساخته میشه.
من نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم، من یه دقیقه دو دقیقه دیگه یه صحبتایی رو میخوام
سورپرایزتون.
آره ببینید، ما الان از کجا متوجه میشیم که محصولاتمون داره کجا میره؟ ببینید، چون محصولات ما داره به نام عراق خریداری میشه، ولی بعد متوجه میشیم که اینا میره برای حالا کشورهای دیگه، یا این کشورهایی که در شمال ایران هستن از اونجا داره ترانزیت میشه میره برای کشورهایی مثل روسیه. شما میدونید، خودتون کارشناس این کار هستین، خدا رو شکر میدونید که ما تا چند سال پیش از روسیه وارد کننده فولادش بودیم. الان روسیه داره میلگرد ما رو، قوطی ما رو،
اصالتاً اروپای شرقی خریداری. یکی از بزرگترین تامین کنندگان فولادی ما بودن در سالهای گذشته.
جالبه بدونی که این سیکل عوض شده، الان ما داریم به روسیه صادر میکنیم، ولی توسط کشور سالس.
بله، که این نشون میده که ما میتونیم این کشور سالس رو حذف کنیم و ارزاوری رو مستقیم به کشور خودمون وارد کنیم.
دقیقاً.
جناب آقای مهندس، من مطلع هستم که در خصوص آب شیرین، شرکت‌های فولادی محترم همچون شما از تکنولوژی شرکت‌های سرویس دهنده در خصوص بازیافت آب شیرین، حالا با عناوینی مثل واتر اند ویست واتر تریتمنت یاد میشه، که تجهیزاتی هستند که در واقع آب شیرین مصرفی در فولاد رو و در صنایع مختلف رو دوباره بازگردانی میکنن به سیستم و میتوان گفت حتی تا 90% میتونن تو بهترین حالت مصرف آب شیرین در واقع شرکت‌های فولادی رو کاهش بدن که این معضل رو بتونه حل بکنه. میدونم که پروژه‌های خوبی انجام شده و در حال انجام هست و انشالله که تمامی در واقع شرکت‌های فولادی مجهز بشن به این سیستم‌ها. راجع به این موارد اگر مصادیقی دارید لطف بفرمایید توضیح بدید.
بله، این مسئله آب شیرین نه تنها برای بحث تولیدات فولادی کشورمون، بلکه توی صنایع دیگه هم میدونید که واقعا یک مسئله خیلی مهمی هست. مثلا برای صنعت نساجی هم من میدونم که خیلی براشون این مسئله هست و ما اگه بتونیم به صورت کلی این مسئله رو حل بکنیم، تکنولوژیش توی دنیا هست اومده و ما هم داریم از همین تکنولوژی خارجی ها استفاده میکنین. میدونم که توی اصفهان، توی اهواز این کار داره انجام میشه که حتی همون تلخابه هایی که تولید میشه رو با این تکنولوژی، با این دستگاه برمیدارن، حدود فهم میکنم 90% رو میتونن که بازگردونن به همون کیفیت اولیه. ولی به نظر من مکفی نیست و باید کارهای بیشتری صورت بگیره، باید جدیتر اصلا به این مسئله نگاه بشه و قبول بکنیم، صنعتگرای ما قبول بکنن، دولت مردای ما قبول بکنن که این یک معضلی در آینده خواهد شد که اون بودجه‌ای که باید و شاید رو برای این مسئله، برای حالا واردات این دستگاه‌ها، و اگر بتونن کارشناسای مهندسین خودمون با یه مهندسی معکوسی بتونن این تکنولوژی رو تولیداتشون رو خودمون انجام بده، توی
حتی شرکت‌های خصوصی،
بله، شرکت دانش بنیان دارن روی این کار میکنن،
حوزه کار میکنن و خدمت رسانی میکنن به شرکت های فولادی و شرکت های حوزه نفت گاز پتروشیمی، که فکر میکنم در اصفهان، در بندرعباس، در خوزستان، در کرمانشاه خیلی این تجهیزات نصب راه اندازی شد، حتی رسانه‌ای هم شد و همین الان هم در حال کار هستش. اما دیدگاه ما این هستش که به گفته شما باید این به اون میزانی برسه که مکفی باشه و بتونه کل صنعت رو در واقع در بر بگیره. در بخش دوم من میخوام در واقع راجع به معضل برق صحبت بکنم. در خصوص برق و قطعی‌های برق، ببینید یک روشی در دنیا وجود داره که قطعا شما هم میدونید، در واقع استفاده از انرژی‌های در واقع تجدیدپذیر هستش، که در خصوص برق میتونیم سلول‌های خورشیدی یا همون سولار سل‌ها رو نام ببریم، که الان در خیلی کشورهای دنیا که مصادیقی هم داریم که در ایران هم توسط بعضی شرکت‌ها داره انجام میشه، خدا رو شکر امیدواریم که بسیار گسترده بشه. خود کارخانه‌های مختلف مثلا مانند کارخانه‌های فولادی میتوانند بخشی از فضای خودشون رو اختصاص بدن به این مزارع سلول‌های خورشیدی و حتی تا 100% برق مورد نیاز خودشون رو خودشون تولید بکنن و حتی در کشورهای بسیار آفتابخیز ما نمونه‌هایی داریم که این صنایع نه تنها برق خودشون رو تولید میکنن، بلکه مازاد برق رو هم به سیستم شهری کشور خودشون میفروشن. یعنی اون طرف هم،
بله، این یه مشوقه براشون،
بله، یه یک آورده برای مجموعهشون دارن. در این خصوص اگه مصادیقی رو در واقع به یاد دارید لطف فرمایید توضیح بدید.
ببینید بدون شک ما باید به این سمت بریم، یعنی به قول معروف صنعت سبزی که ازش نام میبرن همینه، همین انرژی‌های تجدیدپذیر و غیر فسیلی یا همون سولاری که شما گفتین. خدا رو شکر ما توی مملکتمون خب بیشتر موقع آفتابو داریم، خورشیدو داریم و متاسفانه به خاطر اون مسئله هزینه اولیه‌ای که دارن اینا خیلی مورد توجه قرار نگرفتن، ولی به راحتی میتونن کل 100% مصرف برق خونگی که هیچی، حتی کارخونه ها رو تامین بکنن. و من فکر میکنم اون گارد اولی که یک سری راجع به این مسئله دارن به خاطر اون گران بودن اون هزینه اولیه‌شه، و اگر اون مسئله هزینه اولیه‌شو حالا اینجا هم باز دوباره به نظر من دولت باید بیاد یه تسهیلاتی رو برای کارخونه‌ها در نظر بگیره که اینا راحت‌تر بیان اینو خریداری بکنن.
که چند شرکت دانش بنیان دارن در خصوص ساخت همین سلول‌های خورشیدی کار میکنن که اگر کمک بشه به این شرکت‌ها خودشون میتونن در واقع این تولید انجام بدن و این بحث هزینه اولیه بالا هم میشه مرتفع بشه.
همون شما خیلی خوب اشاره کردین، خیلی از کشورهای دنیا واقعا یه منبع درآمدی درست شده برای یه سری خانواده ها. اینا میان از همین سولارا استفاده میکنن برای حالا منزل خودشون، خونه خودشون یا کارخونه خودشون، و مازاد اون رو هم به فروش میرسونن، یعنی یه درآمدی هم برای خودشون درست کردن. از اون طرف هم خب دولت داره حمایتشون میکنه و این صحبتی هم که شما کردین خبر خیلی خوبی بود. اگر انشالله به زودی این کار انجام بشه توسط شرکت دانش بنیان ما که اون هزینه اولیه کاهش پیدا بکنه، من فکر میکنم که تا یکی دو سال آینده به این سمت باید بریم و مسئله برق حالا کشورمون هم از همین طریق فهم میکنم قابل حل شدن باشه.
بسیار ممنون هستم جناب آقای مهندس، لطف فرمودید در برنامه بزرگراه همت تشریف آوردید، مسائل مهمی صحبت شد راجبش که مردم از کشورمون آگاه باشن راجب این موضوعات. در بخش پایانی میخوایم که یه جنبندی داشته باشیم از این مباحث، اگر در مدت یک دقیقه لطف فرمایید جنبندی اگر دارید متشکرم میشم.
اولا اجازه بدید به من که یک تشکر ویژه بکنم از شما و اون کسی که این اسم قشنگ بزرگراه همت رو واقعا برای این برنامه مشخص کرده. خب بزرگراه همت یعنی ما باید همت کنیم و توی این بزرگراه تا میتونیم به قول خودمون گاز بدیم و بتازونیم.
و این بزرگراه هیچ پایانی ندارد.
هیچ پایانی ندارد و فقط مونده همت ماها. من از طرف بخش خصوصی این قول رو به شما میدم که ما این همت رو داریم و همت میکنیم، با تمام توان توی این بزرگراه همت گاز میدیم و به سمت قله های موفقیت حرکت میکنیم. فقط از دولت هم این خواهش رو دارم که ما رو سپورت بکنن به یک سری مسائل کارشناسی که ما حالا مطرح میکنیم، واقعا به جد نگاه بکنن. اگر که لازم دونستن ما میتونیم در خدمتشون باشیم، حالا جلسات کارشناسی، راهکارهایی هم تو ذهن ما هست، 100% کارشناسان خود دولتی هم راهکارهایی دارن، میتونیم بشینیم واقعا به خاطر سربلندی ایران و ایرانی خیلی کارهای بزرگتری انجام بدیم، چون واقعا من میبینم که پیش‌زمینه‌هاش هست و تواناییش هست. امیدوارم که فقط توی این بزرگراه همت شما گاز بدیم و به سمت جلو، به سمت موفقیت و پیشرفت حرکت بکنیم. خیلی متشکرم از شما و همه همکاران محترمتون که ما رو تحمل کرد.
سلامت باشید، بزرگواری کردی جناب آقای مهندس. بنده هم عرض کنم خدمت شما که هدف یک نقطه نیست، یک مسیره. بزرگراه همت هم همین مسیر رو پیش رو داره که این انتهایی برای بزرگراه وجود نخواهد داشت. بسیار ممنون هستم از تشریف فرمایی شما و تشکر میکنم از شنوندگان محترم و قسمتی دیگر از برنامه بزرگراه همت رو در خدمت شنوندگان محترم بودیم و انشالله در قسمت بعدی مباحث دیگری مطرح خواهد شد که مفید باشه برای مردم از این کشورمون. به شرط حیات، خداحافظ.
ما زندگیم به نام زندگی، آیندگیم به نام زندگی، ما به رغم هر چه که نبود در مسیر بودن و خجود، رود رود قطره قطره رود میشنیم، موج موج رود رود موج میزنیم، موج میزنیم. Oh, میرویم و موج میزنیم،
موج میزنیم، موج 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 میزنیم، با امید و همت و غرور به سوی نور.
پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
عشق تو برگردم نبود، بی تو موندن، بی تو مردن انتخاب من نبود. بغض شد همدم من تو شبای تلخ بی تو بودن، عشق شد قسمت من از اون دو تا چشمای رو.